ها و سالن هامون ارائه میشه و این مجوز ها به نام اونها صادر میشه. خب از اونجایی که تماشاخانه ها و سالن ها در برگه های بازبینی ما، حالا اگر خدمت شما نیازم باشه خدمتون بخواید، البته دارن اکثر دوستان رسانه ایمون این برگه ها دارن، تماشاخانه هم تو همون برگه ای که بازبینی میشه در ابتدای کار متعهد میشه به عنوان یکی از ناظرین ما، نه اینکه حالا تماشاخانه خدمت شما خدا نکرده قصد داشته که این کارو ببنده و ما جلده بدیم اینطوری مثلا مبحث شده بحث شده که خدمت شما هستم تماشاخانه عنوان کرده، نه خیر به این صورت نیست. مثل خیلی از کارها تذکر داده شده، حالا مواردی رعایت نشده، مجددا بازبینی حین اجرا شده، باز هم رعایت نشده، تصمیم شورای مرکزی بر این شده که خدمت شما کار متوقف بشه.
جان فخر موسوی، من بر حسب وظیفه‌ام اینجا یه مقدار سریع‌تر میپرسم، شما تقاضا میکنم که سریع و شفاف پاسخ بدین. میتونم بپرسم اون صورت جلسه بازبینی که شما میفرمایید آیا یک رونوشت و کپیش در اختیار گروه نمایشی قرار میگیره یا نه؟
قطعا اینطوریه خدمت شما عرض کنم. بعد از بازبینی اگر کار مواردی داشته باشه، نکنید اون که صورت جلسه بازبینی که یک فرم هست، خب خودتون بهتر از من
بدونید. بله
اون فرم اگر کاری اصلاحاتی داشته باشه، اون صورت جلسه توسط کارگردان و نماینده سالن امضا میشه.
بله
یعنی بعد از بازبینی کارگردان و نماینده سالن تشریف میارن در شورا، خب مثل همه کارها.
بله
موارد رو میبینن و کارگردان متعهد میشه که اون برگر رو خدمت شما اون موارد رو اصلاح کنه و تماشاخانه هم به همین صورت نماینده‌ای که به ما معرفی کرده زیر اون برگه رو امضا می‌کنه.
نه عرضم این بودش که کپی و رونوشتی به گروه داده میشه. چرا این اتفاق نمی‌افته؟
خب ناکنید این به همین صورت بوده و جز به اسناد خدمت شما هستم شورای نظارت اون برگه ها، این که حالا به همین صورتی که عنوان میشه، البته ما مکتوب اعلام میکنیم خود برگه صورت جلسه رو نمیدیم.
خب آقای فخر موسوی فکر نمیکنی یک بخش از ایرادات همینه؟ یعنی الان ببینید شما میتونید بگین که شما کارگردان زیر اون صورت جلسه رو امضا کردین، ولی هیچ برگه‌ای در اختیار من کارگردان نیست. یک طرف این قضیه کارگردان، یک طرف سالن، یک طرف هم شورای نظارت. چرا فقط شورای نظارت باید اون صورت جلسه رو داشته باشه، من اینکه اونو امضا کردم نباید داشته باشم؟
ببینید خدمت شما هست کنم، اون برگه گفتم کارگردان میاد و برگه رو رویت میکنه،
قطعا اطلاع برگه داره. بله
خب برگه خدمت شما هست کنم قراردادی نیست که سنوچی نوشته بشه، سنوچی نوشته بشه. خب در این برگه چنین تعبیه ای نشده که خدمت شما هست کنم سنوچه باشه، یک نسخه جز به خدمت شما برگه هاییست که مربوط به خود اداریه و مربوط به سیستم اداریه. ما موظف هستیم در جریان سیستم فقط برگ مجوز رو یک نسخه به کارگردان و یک نسخه به سالن ارائه بدیم.
بله
این کارم انجام میشه.
درست.
بعد اما اگر کاری اگر کاری اصلاحاتی داشته باشه، جداگانه از داخل اون برگه خارج میشه، اون اصلاحات نوشته میشه روی برگه دیگه، همونطوری که فرستادیم برای ایران شهر.
بله
شما جداگانه طبق یه نامه ارسال میشه که آقا این موارد در این کار دیده شده، که دست کارگردان هم میتونه باشه اون کار.
پس یعنی در از شما اصلاحیه ها رو مکتوب به سالن ارائه میدید؟
بله
و گروه ها میتونن از سالن مکتوب بگیرن؟
ضمن این که گروه ها اصلاحیه هاشون رو بعد از بازبینی کارگردان اونجا حاضر میشه.
متوجه، من منظورم مکتوبه، میتونن از سالن مکتوب بگیرن.
مکتوب هم موجوده بعد از
بس. یه سوال دیگه من، این سوال چون مهمه آقای فخر موسوی، یه نمایش آیا قانونی در شورای نظارت داریم اینکه نمایش چه مدت قبل از تاریخ اجراش باید بازبینی بره؟ آیا قانونی وجود داره در این زمینه؟
ببینید خدمتتون، از زمان درخواست، خب ما 30 روز درخواست داریم، یعنی 30 روز فاصله زمانی برای خواندن متون داریم.
بله
15 روز هم بازبینی،
یعنی یک نمایش از زمان درخواست،
از زمانی که ارائه میشود ناکنید این باید اینطور باشد، 30 روز برای خوانش متن ما وقت داریم. خب بعضی اوقات کارشناسای ما 1 هفته 10 روز بود.
بله
جواب متن رو میدن. خب باز با توجه به فضای سالن ها، نوع قرارداد کارگردان ها، ما سعی میکنیم باشون همکاری کنیم، یعنی که ما میتونیم وقت بزنیم بگیم آقا شما نمایشتون رو باید بیارید 45 روز دیگه بیارید.
خب یه نمایش میتونه آقای فخر موسوی چند ماه پیش از تاریخ اجراش بازبینی بره؟ مثلا شما تصور بفرمایید من اجرام مثلا آذر ماهه، الان نمایشم آماده باشه و برای شما تقاضای بازبینی بفرستم؟
نه خیلی چنین چیزی نداره.
چرا این امکان وجود نداره؟
نکنید. من این امکان وجود نداره چنین چیزی میگم نداشتیم، اگر باشه انجام میدیم، چرا انجام نمیدیم؟
یعنی یک نمایش مثلا 3-4 ماه قبل از اجراش میتونه بازبینی بره و مجوزش رو بگیره،
میتونن بازبینی کنن، اما اگر تغییری در تست در گروه ایجاد بشه چه از بازیگر خب
بله بله.
و بعضی از عوامل کلیدی مجددا اون کار باید طبق قانون مجددا
طبیعتا بازید. یعنی من بله. کارگردان اینو میتونم مثلا 3-4 ماه قبل از شروع اجرا بازبینی برم مجوزم بگیرم و تبلیغات کنم.
الان مثلا تئاتر شهر برای تا شهریور تا آخر سالش برنامه‌ریزی کرده، بسیاری از متونش هم برای ما فرسته. خب خیلی از سالن ها خودشون شورای هنری دارن، اول خودشون بررسی میکنن بله. بعد میفرستن برای شورای میذارن. این
چون یکی از معضلات های فخر موسوی اینه که گروه های تئاتری معمولا این مشکل رو دارن. شما همونطور که میدونی فضای در از جذب مخاطب و اطلاع رسانی خیلی تغییر کرده. گروه های تئاتری ما مداوم در این مضیقه زمانی هستن که نمیتونن، فرصت زمان کافی ندارن برای اطلاع رسانیشون و طبیعتا شورای نظارت هم میگه قبل از بازبینی حق تبلیغات هم ندارن.
که همینجا دارم عرض میکنم دوستانم دارن میشنوند، نخیر این صفو نداره، میتونن بازبینی کنن و فضا را آماده کنن، تبلیغاتشون برای کارشون هیچ مشکلی ندارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فخر موسوی. یه سوالم من از شما بپرسم، این جمله چندین بار در طول این هفته‌های گذشته به تعبیری شنیده شده، خود شما هم این رو در ابتدای فرمایشتون فرمودین، این که اداره کل هنر نمایشی پای مجوزهای صادرش میسته، این جمله رو میشه به لحاظ حقوقی معنی بکنین پای مجوز صادر شده ایستادن یعنی چی؟ چون مثلا توی سینما وقتی ما داریم صحبت میکنیم ما یه شورای عالی اکران داریم که مجوز برای اکران فیلم ها صادر میکنه و ماهیتا و به لحاظ حقوقی کاملا از شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منفک و جداست. بنابراین اگر اونها بگن که ما پای مجوز هامون میایستیم معنای حقوقی درست پیدا میکنه، ولی در اداره کل هنرهای نمایشی این جمله به لحاظ حقوقی چه معنی میده؟ مثلا بالفرض دارم میگم وقتی یک نمایشی بنا به هر دلیلی با نظر شورای ارزشیابی و نظارت ادامه اجراش متوقف میشه، آیا اداره کل هنرهای نمایشی علیه خودش میتونه پای مجوزش وایسه یا نه؟ چه جوریه این داستانش؟
بحث اون برای قضیه دوستانه که میفرمایند که مباحث توقیف دست خود اداره کل هنرهای نمایشی نیست. داشتیم تو این هفته اگه خودتونم
بله، من اصلا به همین دلیل دارم میپرسم.
بله تو مصاحبه ها داشتیم که فلان جا خدمت شما عرض کنم که
اعمال نظر میکنن،
اعمال نظر داشتن. ناف از این جهت داریم میگیم که خدمت شما عرض کنم که هیچ نوع اعمال نظری از بیرون نیست. اگر اعمال نظری باشه، فشاری باشه از بیرون، ما پای اون فشارها وای میستیم خدمت شما عرض کنم. از این جهت این گفته شده. نه خیر، اون زمانی که نیاز باشه که خود مجوز توسط خود اداره کل هنرهای نمایشی توقیف بشه یا ابطال بشه، بله خب اون مجوز از لحاظ قانونی شرایطش رو طی نکرده، خب طبیعتا هم خدمت شما جلوی اون گرفته میشه. اما این صحبت بیشتر مصداقش اینه که بحثایی که از فشارهای نظارتی بیرون فشار دارن میارن، نه خیر، ما اون مجوزی رو که صادر میکنیم اگر واقعا و هیچ چطور میگم مواردی در اون کار نباشه ولی از بیرون فشار بیاد برای یه کاری که باید شده این کار گرفته بشه، خیر، از مجوز خودمون قطعا.
خب واقعا مسئله که وجود داره اینه که واقعا مثلا در پیش از 2 سال گذشته ما چنین مواردی اصلا نداشتیم، میدونیم بجز معدود مواردی، اتفاقاتی که انقدر معدود و اندک بوده که ممکن اصلا در خاطره ها بماند و اتفاقا اونها محصول به نوعی فشارهای جانبی هم بوده. ماجرای این که یک نمایشی که مجوز گرفته است روی صحنه است توسط شورای ارزشیابی نظارت با مثلا فروشنده بلیتش متوقف بکنه کار فروش رو یا اجرا متوقف بشود نبوده، اینا اتفاقات تازه‌ایه. چگونه این
آقای جعفری عزیز باور کنید دکتر نیست، نه کنید ما به صورت مجزا این کار رو انجام نمیدیم، غیر قانونی این کار
نه، اصلا بحثم قانونی و غیر قانونیش نیست، بحثم اینه که بعد میدونین چه اتفاقی میفته الان. خب طبیعتا دوستانی که دارن فعالیت تئاتر میکنن به نوعی، حالا حتی اگر که از این شرایط از این شکل که در واقع، چون میدونین یه بحثی هم که وجود داره، من بدون این که بخوام طرفیش کدوم از دوستان رو بگیرم، بحثی که وجود داره اینه که هر کدوم از دوستان که فروش بلیتشون متوقف میشه میان اعلام میکنن که ما یه مرتبه متوجه شدیم که سایت فروشنده بلیت دیگه بلیت نمیفروشه. فلان روز. خب حالا میدونی یه کارگردان اشتباه اینو میگه، دو کارگردان اشتباه میگه، ولی آیا همه نمایشی که دوچار این مشکل میشن همه دارن قلب واقعیت میکنن؟
این موردی که میفرمایید تعدادی نبوده، نهایتا ما دو یا سه کار این اتفاق افتاده
در چند ماه آقای فخر موسوی،
در همین دو سه ماه.
خب این عدد خیلی عدد بالایی از نظر شما، توقیف سه یا چهار نمایش ممکنه عدد پایینی باشه، ولی واقعا این عدد بالا و حیرت انگیزه.
اولا آخر دست توقیف نبوده غیر از یک کار، خب خدمت شما، اونا نیاز به اصلاح داشته، یعنی گروه ما بر اساس مواردی که اعلام کردیم عدم خانایی متاسفانه یا بازبینی با اون اجرا، یا خانید ما طول کار هم کارشناسای ما بنا به گزارش های سالن یا خدمت شما عرض کنم کارشناس های دیگه همون میرن کارو میبینن.
بله.
اگر واقعا مواردی در کار باشه که اصلاحی ها رو گفتیم و گروه متاسفانه رعایت نکنه، خدمت شما اصلا مجبور هستیم میاریم. من گفتم خدمت شما تذکر شفاهی داریم، دوباره کارگردان دعوت میشه خدمت شما یک بار دو بار سالن، و دیگه سر آخرش به این نتیجه میرسیم که خدمت شما اصلا نهایتا فروش بلیط متوقف بشه تا کار مجددا خدمت شما عرض کنم که اصلاحاتش انجام بشه، بازبینی مجدد انجام شد دوباره افتادیم.
آقای فخر موسوی، این متوقف کردن فروش بلیط آیا از جانب شورای نظارت به سایت و سامانه فروش بلیط اطلاع داده میشه؟
ببینید این تصمیم انفرادی یا مال یک اداره خاص،
متوجهم، بعد از طی کردن فرایندهاش
شورای مرکزی هستیم، پس از فراهم شدن این مرکز هنرهای نمایشی نماینده‌ای داره خدمت شما عرض کنم، توسط نماینده مرکز هنرهای نمایشی به سایت فروش بلیط اعلام میشه و اون سایت میگه.
خب فکر نمی‌کنه آقای فخر موسوی یک ایرادی در این زمینه وجود داره؟ ببینید شما عنوان میکنید که مجوز رو به سالن میدید، طرف حسابتون سالن هست، سامانه فروش بلیط طرف حسابش یا سالونه یا گروهه، شورای نظارت بر اساس
طرف... سامانه فروش بلیط طرف حسابش مرکز هنرهای مرکز
نه. ببینید در قرارداد سامانه های فروش بلیط ذکر شده منوط به مجوز شورای نظارت،
درسته؟
بسیار خوب. اگر یک نمایشی لغو مجوز می شود، خود شورای نظارت نمیتونه رأسا به سامانه فروش بلیط بگه شما باید متوقف کنید.
اون به سالن و گروه اعلام میکنه. اینکه میفرمایند
آقای فخر موسوی، با صراحت خدمتتون بگم بارها و بارها اتفاق افتاده که گروه های نمایشی از کامنت های اینستاگرام فهمیدن که فروششون متوقف شد.
خود من یک مورد
زنده و بیانش هستم، البته در دوره مدیریت شما نبوده، مدیریت قبل از شما بوده و این اتفاق افتاده. همونطور که شورای نظارت ارزشیابی متاسفانه یا خوشبختانه
تو این چند کار و این چند مدت، یعنی قطعا حداقل من در خصوص آقای گیل‌آبادی خدمت شما هستم، سه جلسه با ایشون داشتم.
نه من در مورد آقای گیل‌آبادی فقط نمیگم، کلا
من به فرض مثال دارم ایشون یا گروه دیگر مثلا مادر خدمت شما سه جلسه، و اول قطعا به خود گروه اعلام شده، حالا دوستان اعلام میکنن که ما خودمون از کامنت فهمیدیم، اینا تمام مستنداتش موجود هست و اعلام کتبی هم میشه، یعنی فقط شفاهن نیست، ما شفاهن خدمت کارگردان یا گروه تایید کننده اعلام میکنیم، اعلام کتبی هم به اون سالن میشه و اینا همه موجود هست، تاریخاش هم میتونید با هم یعنی بررسی کنید، تاریخ زنگ زدن تماس گرفتن و با سایت که زمان ارائه نامه چطوری.
خب میدونین آقای فخر موسوی، من عرضم توی سوال قبل که گفتم که این تعداد زیاده به این دلیل بود که گفتم کسانی که دارن فعالیت تئاتر میکنن با ساز و کار آشنان، اونا ممکنه خیلی سوالی براشون مطرح نشه، ولی جامعه مخاطبانی که صرفا مخاطب یک نمایش هستن و نه فعالیت تئاتر میکنن نه با ساز و کار تولید تئاتر آشنان، اینا صرفا بلیط میخرن برن این نمایش ببینن، این ماجرا که یه مرتبه متوجه میشن یه نمایشی بلیتش فروخته نمیشود، وجهه بدی برای در واقع تولید کنندگان نمایش، اداره کل هنرهای نمایشی. این بحث هم اینه که چرا با گفتمان بیشتر با جلسات بیشتر نمیذارید کار به اینجا برسه.
باور کنید شاید این سه مورد باشه شما میبینید، شاید ده مورد دیگه باشه، ما هم خدمت شما راضی به این نیستیم که این اتفاق بیفته، خدای نکرده این ناامنی که شما میفرمایید، حالا هنری ها بهتر میدونن تئاتر، ولی من ما هم معتقد به این نیستیم، ولی این عدم خدمت شما عرض کنم تمکین به قانون رو ما باید بکنیم یا گروه باید انجام بده، شما جای ما ما دیگه خیلی دیگه در نهایت آخرش به این نتیجه میرسیم.
آی فخر موسوی، وقتی این قوانینی که شما میفرمایید قوانینی نیست هر دفعه بر حسب سلیقه تغییر میکنه، واقعا اهالی ببینید یه سری چیزا بیان و مبرهنه و خود گروه های نمایشی میدونن، یه سری خطوط قرمز رو همه میدونن و مشخص هم هست، اما برخی از خطوط قرمز سلیقه‌ایه. ببینید آقای فخر موسوی، من نمایش میرم میبینم که فلان موردش مثلا در بازبینی نمایش خودم مورد ایراد قرار گرفته و اصلاحیه خورده، میرم در یک نمایش دیگه میبینم، میبینم ظاهرا مسئله ای نداره و داره اجرا میشه، برای خودم جای سوال میشه چطور در نمایش من اشکال داره در نمایش ایکس اشکال نداره. ببینید وقتی مدونی، من برای همین پرسیدم آیا شما صورت جلسه رو،
من این مورد رو نمیتونم الان به شما بگم نه قطعا این اتفاق نمیفته. بله من بنده هم با شما هم عقیده هستم، بله درصد این اتفاق هم میفته. شاید خودم میرم یک نمایشی رو میبینم خدمت شما، نه به عنوان بازدید، به عنوان یک بیننده میرم میبینم، خودم برام خودش جای سوال باشه، بله این اتفاق میفته، ولی عمدی نیست.
یالتون چرا؟ بله قطعا عمدی نیست، ولی چون
سیستماتیک هم
نیست و چون مدون نیست این مسئله پیش
میاد. آقای فخر موسوی، میخوام از مسئله مجوز و توقف یک فروش بلیط یک نمایش خارج بشم به یک موضوع دیگه بپردازم. آیا شورای ارزشیابی و نظارت در مورد آنچه که مربوط میشود به سخت افزار سالن ها اینها هم مسئولیتی داره تو بخش خصوصی؟ در واقع شما تأییدی باید بکنید؟
یک کارشناسی فنی هست در مرکز هنرهای نمایشی.
بله.
که اون کارشناسی فنی انجام میشه، این که صرفاً مال شورای ارزشیابی نظارت باشه خیر، ولی الان اونجا مستقر یکی از همکاران ما کارشناسی فنی انجام میدن، یعنی سالن‌ها رو بررسی میکنن از لحاظ فنی، بعد از این که مجوزهای مؤسسه‌شون آماده شد اما کن تایید کرد، از لحاظ تخصصی یک سری بررسی ها میشن که اون توسط یکی از همکارانمون در مرکز هنرهای نمایشی انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فخر موسوی از اینکه با 300 به سوالاتون پاسخ دادیم. ممنونم از شما، امیدوارم که موفق و معید باشید.
آقای فخر موسوی، فقط تقاضا میکنم در شورای نظارت رویه شفاهی رو اندکی برچینید، همه چیز رو مستند و کتبی کنید، حتی اون صورت جلسه اولیه، حتی اصلاحیه ها، حتی توقف نمایش. الان در شورای نظارت با یک تلفن سامانه فروش بلیط فروشی رو باز میکنه، میدونم به خواست اهالی تئاتر است، میدونم اندکی این بوروکراسی اداری زمان میبره، ولی وقتی با یک تلفن سایت باز میشه، اون وقت من الان به شما حق میدم که با همون تلفن جلوی فروش گرفته شه.
ممنونم.
اینی که فرمودید بابت فرم ها هم الان من یاد داشت کردم، حتما تو روزهای آینده تجدید نظری هم فرمون میکنیم، اگر راه حلی باشه که یک نسخه دست سالن کارگردان و گروه قرار بگیره قطعا قرار خواهد.
ممنونم،
بسیار سپاسگزارم از شما. ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
با حقیقت و با ایمان به آن چیزی که در صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید. استانیسلاوسکی.
حالا این صحبتی که آقای فخر موسوی رئیس محترم شورای ارزشیابی نظارت در مورد در پاسخ به سوال محمد رضا، این که چقدر سلیقه است، اولا که خیلی برای خودم باعث خوشحالی بود که آقای فخر موسوی به هر حال گفتن که نمیشود این موضوع رو به هیچ عنوان گفت که وجود نداره یا انکارش کرد. به هر حال سلیقه یا تفکرات شخصی اعضای شورا هم و اون بازبین هایی که نمایش رو میبینن درش موثره. اما میخوام بگم حالا در تهران که ما یه داستان داریم، توی خارج از تهران داستان خیلی جذاب تره. ما مرزا صاحب آهنگر، کارگردانی که تو استان مازندران داره فعالیت میکنه، خیلی شناخته شده است، سال گذشته نه سال قبل، سال 96 اگر اشتباه نکنم یا اوایل 97، یکی از نمایشاش که در جشنواره تئاتر فجر دوره 35م دوره 36م اجرا شده بود، اینجا در تهران اجرای عمومی هم شد، خیلی هم با استقبال مواجه شد. یه نمایشی رو امسال کار کرد در استان مازندران، در استان خودش، با متنی، با نمایشنامه‌ای از فاطمه مکاری که او هم جزو نمایشنامه نویسایی که هم در استان شناخته شده از هم خارج از استان، به اسم دومینو. بعد خیلی جالب بود که شورای ارزشیابی و نظارت استان مازندران نمایش رو تایید نکرد برای اجرای عمومی، بعد صاحب آهنگر نمایش رو برد استان مجاور استان گیلان، اونجا شورای ارزشیابی و نظارت تایید کرد. همین هفته گذشته 10 شب هم اجرای عمومی، 10 یا 12 شب هم اجرای عمومی کردن و نمایش اونجا در استان گیلان اجرا شد، در حالی که شورای ارزشیابی و نظارت استان مازندران اجازه اجرای نمایش رو نداده بود. این یه بخشیش، یه بخش قابل توجهش همون بحث نظرات شخصیه.
البته چیزام بگم علی جان، برخی از اهالی تئاتر به شدت موافق این قضیه هستن ها. یعنی میگن اتفاقا خوبه که قوانین شورای نظارت خیلی مدون و مکتوب و صریح نیست، به دلیل اینکه مثلا اگر الان سلیقه حکم میکنه که مثلا تاق ابروی من محمد رضا ایمانیان نباید توی این نمایش باشه، اگر قانون مدونی باشه اون وقت دیگه ممنوعیت قانونی داره. الان شاید با یک بازبینی مجدد و سلیقه دیگر بشه تعریف.
من میخوام مثلا به آره در این حد و کاملا درسته، ولی میخوام به اینجا برسم که یک نمایشنامه و یک اجرایی در یک جا اصلا میگن قابلیت اجرا نداره، بعد مثلا چه میدونم 200 کیلومتر اونورتر 150 کیلومتر اونورتر توی استان همجوار شورای نظارت ارزشیابی اون استان میبینه میگه نه از نظر ما هیچ مشکلی هم نداره اجرا بکنین، میان اجرا میکنن. و میدونین نکته اینه که به هر حال این در کلیتش یک تشتتی رو به وجود میاره دیگه. یعنی من با خودم میگم که خب اگر من به هر حال یک چیزهای عمومی رو متوجه باشم میدونم دارم چی کار میکنم، ولی وقتی اینقدر فضا مبهمه که یه جایی ممکنه من ردم بکنن یه جایی بگن نه قبولی، نمیدونم اون وقت باید چی کار بکنم. میدونی این فضای بسیار جذابیه. اما در مورد آقای فخر موسوی اینو به صورت خاص عرض میکنم، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای فخر موسوی تا الان سعی کرده ارتباط خوبی با رسانه‌ها داشته باشه. بسیاری از دیدگاهی که ایشون در به عنوان رئیس شورای ارزشیابی نظارت مطرح میکنه اساسا ممکنه مورد انتقاد هم واقع بشه، ممکنه مثل همین اتفاقاتی که در مورد نمایش عاشقانه‌های خیابان افتاد جوابی هم برای صحبت‌ها بیاد. مسئله من اینه که آقای فخر موسوی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی نظارت حرفش رو میزنه با رسانه‌ها.
اصلا برای من خیلی جالب بود، مدیران گذشته، تقریبا مدیران گذشته شورای نظارت ارزشیابی این موارد رو اصلا نمیپذیرن.
دقیقاً.
ولی الان همین که ما پذیرفتیم یه بخش سلیقه‌ای برخورد می‌شود، همین که پذیرفتیم که شورای نظارت باید تمامی ارکان و شؤونش مکتوب و مستند باشه.
یا مثلا من داشتم امروز قبل از برنامه جستجوی می‌کردم، مثلا شما اسامی رؤسا و سرپرستان شورای ارزشیابی نظارت ادوار گذشته رو با احترام به همشون که انسان‌های بسیار نازنین و دوست داشتنی هستن، وقتی جستجوی می‌کنیم اینو به عنوان رئیس شورای ارزشیابی نظارت مثلا تعداد گفتگوهاشون با رسانه‌ها در طول یک سال چه میدونم مثلا نهایتاً یک گفتگو یا دو گفتگو بود، بیشتر ترجیح میدادن که بسته تر و محدودتر ارتباط برقرار کنن. ولی آقای فخر موسوی در همین چند ماهی که این مسئولیت رو به عهده گرفتن خب گفتگوهای متنوعی کردن، دیدگاهشون رو گفتن، میگم در معرض انتقاد هم خودشون رو قرار دادن، حالا پاسخ هم دادن. اما بحث اینه که به هر حال ارتباط بین اعضای شورای نظارت و ارزشیابی و به ویژه رئیس شورا با رسانه میتونه کمک بکنه در نهایت به شفافتر شدن فضا. لطفا با ما همراه باشید. شما دارید نقطه سر شب رو میشنوید از رادیو تهران، شنبه شبها شب تئاتر.
در هنر میراثی گرانبهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر.
خانم سهرناز با شماره 919 4 رقم پایینی 2070 پیامک زدن گفتن با تصویب اعضای اتحادیه جهانی دراماتراپی WADT هفته جهانی دراماتراپی از 29 مهر تا 5 آبان برگزار میشه. فکر کنم نتیجه زحمات و تلاشای دکتر مجید امرائیه که به حال خیلی توی حوزه داره فعالیت میکنه، سالهاست داره فعالیت میکنه، مرکز دراماتراپی در ایران رو هم ایشون مدیریت میکنه و به حال این اتفاق برگزاری هفته جهانی دراماتراپی در روزهای پایانی مهر ماه و ابتدای آبان ماه اتفاق جذابی است. محمد رضا خبر؟
خبر این که یک مراسم نکوداش برگزار شد برای استاد فردوس کاویانی، از هنرمندان برجسته عرصه تئاتر، سینما و تلویزیونمون. فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما با سریال های استاد کاویانی خاطرات بسیار زیادی دارن، مثل سریال همسران. اما به هر حال اهالی تئاتر هم خاطرات بسیار دلنشینی دارن از بازی های استاد کاویانی. این مراسم در اصل به همت کانون فیلم خانه سینما برگزار شد به کوشش امیر پوریا، منتقد و مدرس سینما، که خب به هر حال هنرمندانی هم در این نکوداش حضور داشتن، خیلی استقبال خوبی ازش شد. اما بعد از برگزاری این مراسم که فکر میکنم خیلی هم خوب بود و خیلی هم کم داریم از این دست مراسم برای هنرمندانی که به هر حال اندکی فاصله گرفتن و سالهاست که فعالیت مستمر ندارن، خیلی هم جای تقدیر و تشکر داره، انتقاداتی مطرح شد راجع به این که چرا خانه تئاتر در این زمینه مشارکت نداره و فردوس کاویانی کسی که همیشه تئاتر رو این انتقاد مطرح شد، گرچه پاسخهایی هم داده شد. این که خب خیلی از هنرمندان تئاتر مثل استاد هادی مرزبان، جناب آقای صدرالدین زاهد حضور داشتن و هنرمندان تئاتری دیگر، ولی انتقاد به این بودش که چرا خانه تئاتر خودش مستقیما وارد این مشارکت نشد. گرچه خانه تئاتر چه در هفته بزرگداشت تئاتر، اردیبهشت تئاتر، چه در جشن شب بازیگر، چه در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر، ما شاهد بزرگداشت‌های مختلف هستیم. اما بد نیست واقعا خانه تئاتر در مشارکت با خانه سینما، چون به هر حال خیلی از این هنرمندان مشترک در هر دو حوزه دارن فعالیت میکنن، این بزرگداشت‌ها رو ترتیب بدن. حالا مکانش مهم نیست، این که حتما در یک فضای تئاتری باشد و در یک فضای سینمایی.
اتفاقا یه بحث جذابی هم بعد این بزرگداشت در یکی از این گروه‌های فضای مجازی اتفاق افتاده بود، که از دوستان و همکاران تئاتری خیلی ناراحت بود از اینکه چرا تئاتری‌ها از این مراسم استقبال نکردن. بعد دوست دیگری داشت پاسخ میداد که چرا مثلا چهره‌های شناخته شده تئاتر این مراسم حضور داشتن. بعد اون دوست معترض میگفتش که نه، منظورم قاطبه اهالی تئاتر جوان‌ترها و اینها. بعد اون دوست به دوست معترض گفتش که خب من خود تئاتری نیستی، خب تو هم که اونجا بودی، پس بنابراین خیلی هم مثل اونجا. گفت نه، من برای یه کار دیگه‌ای رفته بودم اونجا.
ببینید، من حالا بزنین سریع و شفاف نام ببریم، خانم حدادی وقتی مطلب رو در فضای مجازی مطرح کردن، من یه مقدار بهشون حق میدم، به این دلیلی که خب بچه‌هایی که در حوزه تبلیغات دارن فعالیت میکنن عضو خانه تئاتر نیستن، یه دوره یه تلاشی هم کردن که
بله انجمن را
تشکیل بشه، اما متاسفانه به منفعل ترین شکل ممکن تشکیل نشده. خیلی از بازیگران عضو خانه تئاتر الان نیستن، بازیگرانی که به هر حال روی صحنه حضور دارن در این 5 6 سال اخیر. میتونم بگم این به حال گلایه‌ای که میشه مطرح کرد. امیدوارم خانه تئاتر فعالتر از این چیزی که هست باشه، گرچه در طول حداقل یک سال اخیر اندکی از اون رخوت همیشه که خارج شده.
بسیار خوب، اینم ماجرای بزرگداشت و همیشه گپ و گفت هستش دیگه. ما همیشه جشن برگزار میکنیم، بعدش یه سری دلخوری پیش میاد، یه تعداد قهر میکنن، یه تعداد استعفا میدن، نمیدونم جشنواره برگزار میکنیم، بعدش اعتراض میکنن، یه سری استعفا میدن، یه سری قهر میکنن، هر کاری میکنیم بالاخره از این مسائل پیش میاد دیگه. به قول معروف چی میگن، نمک ماجرا یه بخشش هم همین دست. شما شنونده برنامه نقطه سرشب از شبکه رادیویی تهران هستید. شنبه شب است و ما درباره تئاتر صحبت میکنیم. این البته آخرین برنامه نقطه سرشب ویژه تئاتر که به شما تقدیم میشه. از شما خواهش کردم که هم اگر شما اخباری دارید به اطلاع ما و سر شنونده ها برسونید درباره تئاتر، اگر هم درباره این برنامه در این ماهایی که به شما تقدیم شد نقطه نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم که به ما اطلاع بدهید. عرض کنم به حضور شما که دوست دیگری برای ما نوشتن که پوستر زادروز زنده یاد داوود رشیدی همزمان با 25 تیر ماه و در سال روز تولد 86 سالگی این هنرمند فقید منتشر شد. طراحی پوستر هم توسط رامین رستمی انجام شده. داوود رشیدی بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون، در زمینه کارگردانی تئاتر هم تجربیات بسیار درخشان در کانون کاری خودش به ثبت رسونده. روز 5 شهریور ماه 1395 استاد داوود رشیدی چشم از جهان فرو بستن. این پیامک توسط دوستی با شماره 912 4 رقم پایانی 3283 برام ارسال شد.
نکته جالبش میدونین چیه؟
چیه؟
موقعی که استاد رشیدی به رحمت خدا رفتن یک نمایشگاهی در سال